الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين عرض کنم خدمت آقایون که بحث راجع به اصلش حدیث لا ضرر بود، به این مناسبت وارد بحث تاریخی مسئله، یعنی زمینه مسئله قبل از روایات اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین بود و عرض کردیم که شواهد نشون میده که این حدیث از رسول الله در مدینه کاملا معروف شده بود. حالا حجیت و ایناش تا برسیم بشیم. عرض کردیم که این روایت رو از مصادر اهل سنت بررسی شد، رسید به یک مصدری که البته مقدارم باز مثل قاعده بقیه درس‌های ما از بحث خارج شدیم و اون بحث این به اصطلاح روایتی یا حالا نوشتاری بوده از نوه پسر عبادت ابن صامت که از جدش نقل کرده و این مجموعه ایست به نام اقضیت النبی یا سنن النبی. این مجموعه است، البته ادهش متفرق شده، مثلا خصوص لازررش سابقا خوندیم در ابن ماجه هم بود به همین متنی که اینجاست، قضا هم لازرر و لازر یه مقدارش متفرق شده و به این مناسبت عرض کردیم که یه مقدارش هم در مصادر ما آمده و با سند واحدی که با خود این متن میخوره با سند واحدی است در مصادر ما آمده و در مصادر اهل سنت هم تیکه هایی از این روایت جداگانه آمده. اون وقت این در این چاپی که من دارم جلد 37 در صفحه 439 در زیرش ایشون در حدود 439 تا 441 مصادر تیکه تیکه های حدیث رو از طرق اهل سنت بیان کرده. خوبه آن خواستن یه حال داد چون دیگه نبخواهیم متعرض بشیم طول بکشه، لکن به طور طبیعی نحوه بیان ایشون هم به این ترتیبه، اونهایی که تیکه تیکه حدیث از غیر طریق عباده آمده گفته، مثلا بازم بعد جاش اختصار کرده گفته در اونجا ما شواهدش نقل کردیم مراجعه، قصه هایی هستن، تیکه هایی هستن که از خود عباده نقل شده اما همین تیکه تیکه شده. اون این که ایشون میگه که مثلا من طریق فلان فضیل ابن سلیمان، این مثلا این تیکش از اونایی که از طریق فضیل ابن سلیمان همین عباده است، اون برمیگرده به عباده بهی، یعنی به این حدیث عباده. فضیل ابن سلیمان هم از موسی بن عقبه نقل میکنه، از همین نبی پسر عباده. پس بنابراین دیگه من نمیخواد بخونم، هی نقل میکنه و اخرج فلان و اخرج فلان به سند فلان و سندش نوشته و به فلان به سند فضیل ابن سلیمان. اون چی که در این چاپ الان موجوده به نام فضیل ابن سلیمان، این سه صفحه‌ای که ایشون تخریج کرد تقریبا کمتر از صفحه، این بر میگرده به همین سند، یعنی این رو تیکه تیکه کردن. مثلی که ما هم روایت عقبت ابن خالد که مقداری از این روایت داره، ما هم اون رو تیکه تیکه کردیم، ما هم در کتب مختلف ما آمده. من عرض کردم شماره گذاری کردیم که مجموعه قضا و سننی که هست در اینجا چند تاست، یکی المعدن جبار. حالا اجمالا من عرض میکنم که قضا النبی دو سنخ بوده، بلکه در حقیقت سه سنخ بوده، یکی احکامی بوده که دائمی بوده اونم بهش قضا میگفتن، مثل این که نماز رو درکت اضافه کردن، یکی احکامی بوده که موقت بوده، مثل این که بعد از جنگ خیبر فرمودن به این که الاغ نخورین، مثلا گفتن حرام گوشت رو چون برای غنایم سوار الاغ کن تا مدینه بیارن، یکی این که به عنوان حاکم و به عنوان والی مخصوصا اگر در جامعه خصومتی واقع شده، اختلافی واقع شده رو حل بکنه. این در واقع از شؤون ولایت، از شؤون اداره و حکومت، این سه تا نکته داره. وقت باید نگاه کرد این اقضیت و نبی از کدام قسمه، چون اینجا یه مقداری خرد شده. مثلا خود مرحوم آقای شیخ و شریعه میگه قضا ان لا ضرر، این از قبیل سومیه احکام سلطانیه، یعنی اگر در جامعه مشکلی آمد این لازره رو ورده بر رفع مشکل از جامعه، دقت کرده؟ حالا من یک اشاراتی میکنم که شاید روشن باشه. قضا اول شماره گذاری کردیم، المعدن جبار، این قضا رسول الله دائمیه. دوم البعر جبار، این هم دائمیه. الاجماع و جرحه ها جبار، این سه تا، این هم دائمیه. و قضا فرکاز الخمس، این هم دائمیه، با اینکه تعبیر به قضا شده دائمیه. و قضا ان ثمر النخل لمن عبرها، این هم دائمیه. عرض کردیم این یکی به این عبارت توی مصادر ما آمده و در مصادر ما اونی که این عبارت اینه در همون روایتی است که در کتاب محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب رحمه الله و علی الله شأنه از محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله، سندام یکی پیش ما اینه که با متن این لذا احتمال دادیم که اصل این مطلب نوشتاری بوده، نوه عباده، نوه پسر عباده داشته. این نوشتار رو این عقبت ابن خالد خدمت حضرت عرض کردن، حضرت تایید فرمودن. پس شماره 4 قضا فرکاز الخمس، اینم دائمیه. شماره 5 قضا ان ثمر النخل من عبرها الا ان یشترط المبتاع، این هم جزء سنن دائمی رسول الله. این شماره 5 این تو روایت ما هست. و قضا ان مال المملوک لمطباعه الا ان یشترط المبتاع، این هم جزء احکام دائمی است. البته این متن الان تو ذهنم نیست، اما به نظرم تو روایت ما تشبیه این آمده، فعلا مراجعه نکردم. و قضا ان الولد للفراش وللآهر الحجر، این هم تو روایت ما آمده، لکن تو این متن عقبه الان ذهنم نیست. اصولا عرض کردیم این متن هفتمی بود، قضا ان الولد للفراش، این جزء سنن رسول الله. تاریخش هم عرض کردیم در فتح مکه شد، شرحش سابقا دارم یه تکرار نمی‌کنم. و قضا این هفتمی، هشتمی، و قضا به شفعت بین شرکا فل ارزین و دور، این هم توی متن عباده هست، تو این متن، این هم توی کتاب روایت ما آمده، این تو روایت ما این متن آمده با همین تعبیر. قضا رسول الله به شفعه بین شرکا فل ارزین و المساکن، اینجا و دور آمده در کتاب کافی و اینها، در اونجا مساکن آمده. این روایت جزء احکام رسول الله، بحث شفعه جزء احکامی است که پیغمبر قرار داده، جزء سنن پیغمبره و جزء سنن دائمی هم هست. یکی از سنن دائمی رسول الله این است به شفعه. لکن این روایت با اینکه در همین کتاب آمده، دو تا مشکل اساسی داره این روایت. یکی کلمه شرکا، چون در روایات ما مسلمه که شفعه بین دو نفره، بیشتر نمیشه. این روایت میخواد بگه بین 4 تا 5 تا هم میشه شرکا. نکته دیگه اینه که آیا شفعه در خصوص زمین و خانه هست؟ حالا فرض کنیم کتاب فروخت، یک مثلا دوره وسائل شریک بود با رفیقش، سهم خودش رو فروخت، آیا اون شفعه داره یا نداره؟ در غیر زمین، کتاب، حیوان، عبد، فرش، یک فرشی بود با هم شریک بودن، حصه خودش فروخت، دقت کردین؟ این متن بین اختلاف خود سنیام هست، از رسول الله که نقل کردن یک متن نقل کردن خصوص این دوتا، زمین و ساختمان، گفتن دیگه در غیر اینها شفعه نیست. بازم نقل کردن که از شفعه تو فی کل شی، بازم نقل کردن مثلا شفعه در عبد هست، در حیوان نیست. دیگه الان وارد بحثش نمیخوام، چون چون بحث شفعه است احتیاج به اونجا داره قضا بشه. بلیزا این روایت الان با این متن بین اصحابم اصلا قبول نشده، از مواردی است که قبول نشده، هم به لحاظ کلمه شرکا، هم بین حصر بین ارزین و دور یا مساکن. و این از زمان غیر از اینکه به پیغمبر هم نسبت داده شده، از زمان صحابه هم اختلافیه. عده از صحابه میگفتن شفعه در هر چیزی، عده میگفتن نه، همینی که پیغمبر فرمود، یکی زمین، یکم خانه. زمین های بزرگ هست، 100 هکتار 200 هکتار، این زمین ها. و قضا به شفعت بین شرکا فل ارزین و دور، این مقدار حدیث در متن ما هست. حالا اونجا کجاش محل اختلافه؟ در متنی که ما داریم که کافی هم داره، تهذیب هم داره، فقیه هم داره. وقال لا ضرر ولا ضرار، اینجا یک وقال داره، لا ضرر ولا ضرار. تا تو این متن وقال لا ضرر ولا ضرار نداریم، تو متن اهل سنت نداریم. دقت فرمودید؟ این شماره ای که برای شبه زدیم شماره 8 انشاءالله میخونیم. در شماره 16 که من 16 تا شماره گذاری کردیم، و قضا ان لا ضرر ولا ضرار، اونجا هم قال نداره، قضا، و قضا ان لا ضرر ولا ضرار. پس یک مشکل که الان ما متن داریم اینه، در این متنی که هست قاله اضافه شده بعد از این شفعه، به صورت قاله قضا هم نیست. در کتاب در این نوشتار عباده قضا با فاصله 7 حکم دیگه، حکم 16 همه تو این ترتیب، ترتیب من 16 هم ممکنه 17 هم 18 هم بشه، چون توضیح میدم که بعضی شما مثلا یکی قرار دید ممکن دوتا باشه. و قضا لاز ان لا ضرر ولا ضرار، این یک مشکلی درست کرده که آیا متن اینجوریست که در اینجاست؟ اگر متن اینجوری باشه که در کتب اهل سنت، لا ضرر ولا ضرار ربطی به شفعه نداره. یا متن اونیست که پیش ما آمده، و قال لا ضرر ولا ضرار. خب عده از فقها گفتن که این متنی که پیش ما آمده قابل قبوله، و لذا لا ضرر ولا ضرار رو پیغمبر برای تایید شفعه فرموده. چون خب طبق قاعده میدونیم اوفو بالعهود، شریک مالک حق داشته فروخته، هر حقی تو فروخته و یجب الوفا. اینی که بیایم حق قرار بدیم برای شریک بیاد فسخ بکنه، خب این خلاف ظاهر قرآنه. این به سنت رسول الله ثابت شد، شفعه در قرآن نیست، به سنت رسول الله ثابت شد. ولذا حد حدود و ظاهر این عبارت اینه که حق شفعه رسول الله به خاطر مسئله ضرر و ضرار قرار ده، چون اگر شریک حصه خودش رو فروخت، برای من ضرره که با که شخص دیگری شریک بشم که مثلا با او علاقه ندارم یا دشمن من حتی فرض کنیم. دقت کردید؟ یعنی آمدن گفتن که این لا ضرر و لا ضرار نکته شفعه است. اگر این باشه، اون وقت این معناش اینه که لا ضرر و لا ضرار به عنوان تشریعه، ناظر به تشریعه، یعنی خداوند متعال تشریع کرده بود به درسته من حق دارم بفروشم، پیغمبر اکرم مراعاتن لقاعده ضرر فرمودن نه، حق شفعه قرار میدن. اون اوفو بالعقودش تصرف کردن با حق شفعه. من توضیحش اجمالا عرض کردم، معروف بین فقهای سنی و شیعه هم همین بوده که ناظر مقام تشریعه. عرض کردم که مرحوم شیخ الشریعه ایشون زده به احکام سلطانی که این مقام تشریع نیست، مقام اجراء، مقام تنفیذه، سازوکار اجراییه. لذا شیخ الشریعه اینجا خیلی به تکاپو افتاده که بگه این درست نیست، این متنی که ما داریم. خلاصه حرفش هم اینه که این عقضیه نبی مشهور بوده و این هم که ما از عقبت ابن خالد داریم عقضیه رسول اللهه. اون عقضیه که مشهوده بین لازره و شفه فاصله است. از کردم این شماره 18 اون شماره 16. پس این در حقیقت روایت بین این دو قسمت جمع کرده، پس لازره ربطی به شفه نداره. این خلاصه هست، چون اگر لازره به شفه بزنه میشه مقام تشریع. دقت فرمودید؟ لازره ایشون میخواد به مقام اجرا بزنه، احکام سلطانی. اگر بخوایم احکام سلطانی باشه به شفعه نمیخوره. این خلاصه زحمات ایشون. کسایی که بعد از ایشون آمدن سعی کردن نه، حالا فرضون تو متن عباده اینجور بوده اما در متن ما اینطوره، اونه که ما از ائمه داریم اینطوره، و قال پشت سر اومد. لکن حالا با قطع نظر از این که چه بکنیم، یک مشکل دیگه که بعد داره، و قال اذا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعه. این متن تو این عقضیه نیست. اذا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعته، این هم اصولا تو متن عباده نیست. این هم یک، البته این روایت معروفی از جابر نقل شده، از کسی هم نقل شده، و اون بیشتر در متن اهل سنت اذا عرفت، اذا حددت الحدود و صرفت طرق، اونجا اینه، و صرفت الارض یا طرق، اونجا بیشتر اینه، صرفت طرق. یعنی چیه؟ فرض یک زمینی است 10 هکتار به دو نفره، پیغمبر میخوان فرمان تا این دو نفر شریکن، حق شفعه دارن، اما اول تشخیص دادن، تهدید شد، مرزبندی کردن این 10 هکتار را، فرض به خاطر قرب و بعد و آب و این حرفا به 6 هکتار و 4 هکتار، 3 هکتار و 7 هکتار، 5 و 5، حالا به هر نحوی تقسیم کردن. و راه ها مشخص شد، این زمین یه راهش اینه، اون زمین اینا از هم مشخص شده، حدودت الحدود، حدود مشخص شد، دیگه شفعه نیست. اصطلاحا بعد از اینکه تحدید حدود شد، از شرکت میشه به مجاوره، همسایه میشن، اول شریک بودن، بعد از اینکه مرزبندی ها مشخص شد، بعد از مشخص کردن مرزبندی ها، اون وقت تبدیل میشه به همسایه. و شاید سابقا هم یه وقتی گفته باشیم معروف بین فقهای ما برای همسایه حق شفعه نیست. حالا مثلا همسایه شما خونه رو فروخت و شما این مشتری نمیپسندین، آیا حق شفعه داریم میتونیم به همون قیمت بخریم فصل ما هم؟ بین فقهای ما نه. البته بین فقهای اهل سنت احناف ظاهرا قائله، تو قانون عراق هم بود، اصلا چون حنفی هست، تو خود قانون عراق هم بود که اگر همسایه میفروخت حق شفعه برای همسایه. پس اگر تهدید حدود شد، روشن شد، از شریک تبدیل میشه به همسایه، از شریک تبدیل میشه به همسایه، اون وقت در همسایه دیگه شفعه نیست، چون در روایت امام داره که در همسایه جار لیس للجار شفعه، اون حق شفعه نداره. پس این مطلب قال اذا عرفت العرف، اولا کلمه عرفت العرف رو من در کلمات اهل سنت مختصر نگاه کردم، همیشه نگاه کردم، ان رسول الله نیده، صرفت طرق داره، یا صرفت الارض، صرفت طرق، یعنی راه ها مشخص شد، این زمین رو تقسیم کردن، دو تیکش کردن، هر تیکم برش راه و زمین کاملا جدا، راهش جدا، همه زمین جدا شد، حدودش معین شد، دیگه جای شفعه نیست، چون تبدیل به همسایه میشه. اما حدودت الحدود در روایت اهل سنت هست. اونی که من در بیهقی نگاه کردم، سنن بیهقی طبعا استیعاب نکردم، ایشون این عرفت العرف از عثمان نقل میکنه، واسه نام از عثمان، اذا عرفت العرف، عرف جمع عرفه، وزن قرفه، معنی علامت. ببین شما رختی زمین رو جدا میکنن، یک سنگی، یک چوبی چیزی میذارن تو زمین که این مثلا از این چوب تا این چوب اینا مال زمین فلانی است، بقیه ما این اصطلاحا علامت یا معلم، معلم نشانه، نشانه راه رو میگن، مثل معالم الدین، نشانه راه رو اصطلاحا عرفه میگن. اذا عرفت العرف یعنی زمین مرزبندی شد، مشخص شد، حدود زمین مشخص شد، اون وقت دیگه فلا شفعته. وقت نکته مشکل اولا خب این نیست، همین عرفت العرف هم تو این متن جناب عباده نیست، این مطلب هست حتی تو بخاری هم هست، اما به عنوان عرفت العرف نیست و از عباده هم نیست، از جابر بن عبدالله، چند تا سند داره، اصحش از جابر بن عبدالله، اصح به ذهن من الان فعلا، از جابر بن عبدالله انصاریه، دقیق میفهمید؟ اما در این روایت قضا رسول الله داره و عرفت العرف هم بعدشه. مشکل باز کجاست؟ مشکل این است که در کتاب صدوق که این روایت ورده، سه معنی، سه بخش داره این روایت، سه بخش داره، بخش اولش تو عباده هست، بخش دومش وقال لازر و لازر تو عباده هست، اما به عنوان قضا ان لازر و لازر و با فاصله، بعدش شفعه هم نیست. بخش سومش اذا عرفت العرف، این هم تو این روایت نیست، این تو روایت عباده نیست، اما پیش اهل سنت هست با متن دیگری، اما همین مضمون هست، بین اهل سنت هم هست با مضمون دیگری، لکن در نسخه فقیه توی امروز من چون جمال حدیث همه روایت شفر نیا سابقا از ما سوال که بحثی شفر میداشت دیده بودن، اما تا امروز گفتیم همه را از منال باب المحراب نگاه کردیم روی همین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم. اینجا در نسخه، حالا این نسخ نگاه کن، از صدوق نقل کرد، از فقیه، این وقال تو پرانتز در فقیه قال از صادق علیه السلام، اگر این باشی اصلا این رو از کلام رسول الله خارج کرده، حالا فقیه همینطور یا نه، اگر این باشه این رو از کلام رسول الله خارج کرده، قال از صادق علیه السلام، لذا یک شبه دیگری مطرح میشه که شاید وقاله قبلی لازر و لازر اونم مال امام صادق باشه، چون از کم تو متن عباده نیست و قال لازر و لازر توی متن عباده وارد نشده. علایه حالا این یک نکته است که باید بررسی بشه که این قال از صادق که مرحوم صدوق فهمده خیلی عجیبه، مرحوم در کتاب ایشان در نسخه ای که ایشان داشته، چون عرض کردم نسخه رو عرض کردم، نسخه اسماعیل محمد ابن حسین بن ابی الخطاب، این به قم آمده، کتب ایشان به قم آمده، نقل کردن قمی ها، نقل کردن، یکی هم از راهاش سفاره، ظاهرن دیگه والله العالم علمای قم که رفتن کوفه کتاب های ایشان رو به قم آوردن، و البته فقط یک نقطه‌ای که برای ما مبهمه، در کتاب نوادر الحکمه هم نقل میکنه محمد ابن احمد ان محمد ابن حسین. این هنوز من سابقا چند بار گفتم برای ما روشن نیست که مثلا محمد ابن احمد کوفه رفته باشه، مشایخ کوفه توش هست مثلا همینجا، یا باید قائل به وجاده بشیم یا بگیم رفته خبر نداریم. به هر حال این هست و امروز تقریبا روایات همین عقبه و محمد ابن حسین رو لااقل در تهذیب، چند جلد تهذیب از جلد دو به بعد هست نگاه کردم، روایاتش معمول به هست، غیر از حال مثل این روایت که محل کلام شرکاتش داره، غیر از این روایت غالبا روایاتش خوبه، یه دم سوال جواب خودشه، ربطی به قضا نداره. اما تو روایتش روایت شازم هست، بعد که خوب نگاه کردم همش مال نوادر الحکمه هست، کافی اونا که نقل کردم مرتب روایتش هر چی شاز و مازه نوادر الحکمه از همین سند نقل کرده، معلوم میشه که نوادر الحکمه قرقاتی آورده، اما کافی انتخاب کرده باشه میشه کران عرض کرده. این هم راجع به این. خود من هم عقیدم اینه که البته چون اون روایت خیلی سنن مشهور نبوده، اینم خیلی مشهور نبوده، خود من عقیدم به اینه که بعید نیست که روایت چیز باشه، یعنی به همین نسخه عباده حساب بکنیم. این که لا ضرر ولا ضرار بعد از شفعه باشه ثابت نیست. من کرارن عرض کردم در کتب اهل سنت و شیعه قدیم بیشتر فروع شفعه رو با لا ضرر درست کردن. این که امروز گفتم همه روایات لازره یک بار نگاه کنم از اول تو جامع الاحادیث، میخواستم ببینم که در متون روایات به استثناء این روایت واحده، در متون روایات ما صحیحن و سقیمن و در کتب مشهور و غیر مشهور مثل فقه رضا و اینها چه مقدار در متون روایات به لازره تمسک شد در باب شفعه. غیر از این چیزی ندیدم، میگم روایت شفعه روز از اول تا آخر نگاه کردم، غیر از این مورد چیزی ندیدم. و چیزی که این دفعه چون سابقا نگاه کردم، برای سابقا رو وسایل مراجعه کردم، این دفعه برای ما چون رو جامعه حدیث نگاه کردیم، خیلی فرو در شفعه هست که فقط دائم آورده. اینم خیلی عجیبه، این چیز عجیب غریبی برای ما امروز پیدا شد، فقط دائم الاسلام نقل کرده به انس صادق علیه السلام، نه اینکه فتوای خودش باشه. خیلی برای من تعجب آور، این همه روایات اصحاب داشته باشن حذف شده، وقت رفته به اون نسخه مصری که کاملا متروک بوده، نسخه دائم. و این برای ما که خیلی مستعجب آور این بود که این، البته امروز چون سریعا نگاه کردم فقط، این باید حلی برش پیدا بکنید. اصحاب ما اینقدر روایات رو اسقاط کردن، چیز غریبی است، خیلی عجیبه، اینقدر روایات حذف کردن و همه هم از امام صادق، یک جایش معلوم قرقاتی میکنه، اما این احکام یعنی در همین جامع الاحادیث ابواب زیادی رو قرار داد، آخرش فروع شفعه، و این ابواب رو فقط یک روایتون هم دعایه، اونم از امام صادق. باید یک فکر کنیم که اصحاب چرا این کار کردن، چیز عجب غریبی است. مطلب این که صاحب دعایم هم چپه نوشته باشه از خودش در آرده باشه که نستجی رو بلد قابل تصور در حقش نیست، اینم یکی از جای مشکل. علی حاله برای تایید این مطلب، چون عرض کردم در کتب فقه عملا بلا ضرره، عملا یکی از محورها لا ضرره، اما می‌خواستیم در روایات چی، در روایات اشاری ضرران علیه، چون ما ان شاء الله عرض می‌کنیم گاهی روایات کامل لا ضرر و لا ضرار میاره، گاهی اوقات اشعار داره، مثلا لا یضر رو که لا یضر رو اشعاری بلا ضرر باشه. فعلا که امروز من تمام روایات شفعه رو یکجا نگاه کردم، در این روایات صحیحاً و سقیماً مشهوراً و ضعیفاً مثل فقه رضا دعائن هیچ کدومشون اشاره به قاعده لا ضرر تو شفعه نداره، جز همین روایت واحده، جز همین یکی که توش وقال لا ضرر و لا ضرار، هیچ کدوم دیگه از این روایات توش اشعاری هم به اون نداره. قضای نهم و قضا، اینه من یکی حساب کردم به شماره ایشون پشت سر هم دو تا گذاشته، لکن من شماره نگذاشته ایشون. و قضا لحمل ابن مالک الهزلی به میراثی عن امرأته التی قتلتها الاخرى، این شخص دو تا زن داشته، یکیش بالاخره با هم حبوب بودن، یکیش یک عمود داره میزه دیگری میکشه. حالا این یک مطلب دیگه، اینکه این دومی که مقتول بوده بچه هم داشته. اینجا به قضا لحمل ابن مالک الهزلی به میراثی، گفت اشکال نداره میراث ارث میبره از زنش، عن امرأت التی قتلت هل اخرى، یک و قضا فی الجنین المقتول به غرته، این دوتا یعنی فاصله گذاشته در چار. لیکن اینا در حقیقت یک قضائه، حالا دوتاش چه ارز کنم، قضای ثابت هم هست، این جز قضاهای ثابت رسول الله. و اون بحثی بوده که آیا جنین دیه داره یا نه. این جنین اینجا در اینجا در این مورد فرمود پیغمبر که چون اون زنی که کشته دیه بده و شوهرش هم ارث میبره، و راجع به جنینم فرمود غره. غره به اصطلاح این پیشانی سفید که از بیکه هست، این غره میگه غره المیامین هم که هست، این غره کنایه از یک مثلا عبد کوچیکی، برده کوچیکی، یا زن یا مرد، یا این غره مراد اینه مثلا یه برده 6 ماهه 2 ماهه که مثلا برده به دنیا آمده. به غرتن عبدن او عمتن، برای اون بچه هم برای اون جنین هم غره. این جزء سنن رسول الله، جزء سنن ثابته رسول الله هست که اگه کسی جنین رو کش باید غره بده. غره یعنی بچه مثلا عبد، یا پسر یا دخترش فرق نمیکنه. عبدن او عمت قال، این دوتا یکیه چون هر دو در یک جریان اتفاق افتاد، ایشون میگم فاصله گذاشت، من برای هر دو یک شماره زدم، شماره 9 زدم، چون در یک قصه اتفاق افتاده، قصه واحده‌ای بوده، یک زن رفته هم زنکه رو کشته، اون زنه کشته تو حامله هم بوده، جنینش هم کشته شده. وقت پیغمبر برای یه زنه گفتن دیه رو بده، دیه مرد میتونه ارث بره، و برای اون بچه هم گفتن قره، حکم قضا به قرته. این اسانید فراوان داره، این یکی داره، ما هم داریم اسانید داره. عبدن او عبدن قال فورثها، ورثها بعلها، از اون زنی که کشته شد شوهرش و بنوها. اینه من برای همین یک شماره دادم، این قرض من عرض میکنم، روز دیروز عرض کنم بعض این شماره گذاری و مال منه، معناش هم این نیست کار شما قبول بره، ممکنه قبول نفرمونه، اختیار با خودتونه. فورثها بعلها و بنوها قال و کان له من امرأته کلتیهما ولدون. این قال، حالا می قال مال خود این نوه هست یا مال خود عباده هست، ما نمیدونیم. این قصه هم نقل شده، این ظاهرا به نظرم به ستو قصه کرده، بین پرانتز وارد بحث کرده، به نظرم این طور میاد. قال فقال ابوالقاتله، مردی که پدر اون زن قاتل بود، پدر زنی که زنش قاتل بود، المغزی علیه، بله، و قال ابوالقاتله المغزی و علیه، که گفتن که باید بدی به چیز، یا رسول الله. این معروفه، این اسکر متون فراوان، اسناد فراوان، مصادر فراوان نسبت کیف اقرم و من لا صاحب ولا سهل. اینا تو تصورش میده که بچه‌ای که بدون نعمده اصلا دیه نداره، چی مثلا کیف اقرم و غرامت در اینجا من دیه، من چطور غرامت پرداخت بکنم برای من لا صاحب ولا سهل. صاح یعنی به دنیا نعمده، سیه استحله اصطلاحا اون صدای اولی که بچه میگه، چون وقتی صدا میکنه قابل ها خوشحال میشن، استحلال هم از همونه. ولا شرب ولا اکل فمثل دالکه یوتل، یوتل هم نقل شده، یتل هم نقل شده، بتل هم نقل شده. ایشون در اینجا میگه در روایات معتبری که در اینجا داریم از کتاب همین روایت عبدالله، بتله. من عرض کردم روایتیست معروف مشهور، لا یوتل دم امرئ مسلم، اینه چند بار عرض کردیم و گفتیم معروف است بین اونها که این غلط فقهایی است، لابد صحیحش لا یتل به صیغه معلوم نه به صیغه مجهول، لا یتل دم امرئ مسلم، گفتن صحیحش لا یتل، لیکن غلط مشهور در السنه فقها لا یتل. و اما در روایات ما لا یبتل دم امرئ مسلم، شبیه این بطله که اینجا داره. من هنوز تو روایات ما نگاه کنم، اگه هست یتل یا یتل تو روایات خودمون ندیدیم، تو روایات خودم رو عرض میکنم، یوتل یادم نمیاد. اون چی در روایات ما هست یبتله، اینجا هم بتل آمده. ایشون میگه همینم درسته، بعد میگه در کتاب بخاری یوتل، از که این قصه معروفه، حتی بخاری و مسلم در اونها یوتل. یه شرحی هم داده راجع به نسخ و اختلاف نسخ، دیگه نه از کار بحث ما خارج. داستانش از که پیش ما هم هست، یا رسول الله کیف اقرم و من لا صاحب ولا استهل ولا شرب ولا اکل و پمثل دالکه یوتل. اینا شعر قافیش رو مراقب سجرشه. فقال رسول الله هادا من الکوهان، اینجا اینجور نوشته، لیکن فکر کنم تو کافی اینطوره، هادا سجع الکوهان، سجع اون که سجع الکوهان به نظرم عنوان سجع داره. این مثل قافیه کهان. وقتی اینجا یک شرحی داده که نمیدونم در نسخه فلان اینطور، نسخه کسا اینطور، فلان اینطور، یک چیزی چند سطر نوشته آقای مراجعه بکنم. این آقا نسخه به حساب قضاء نهم، من همه را یک قضاء قرار دادم، این با این قصه و شرحش و مرحش با یک قصه. قال یعنی قال عباده، ولذا و قضاء این تکرار کرده، چون به نظرم فاصله کلام نبهه بوده، نبهه بسه. و قضاء فر رحبه تکون و بین طریق، چون میدونین از من سابقا عرض کردم مدینه کیفیتش، کیفیت ساختمان مثل این ساختمان قم نبوده، اونی که ما درش در بودیم از تاریخ تیکه تیکه بوده، مجموعه مجموعه بوده، مثل یه محله ای، مثل فرض کنید مثلا زنبیل آباد 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا خونه بوده مثلا، و غالبا هم یه عشیره بودن، مثلا بنی هاشم یا فرض کنید ربیعه یا فرض کنید بنی نجار یا فرض کنید قریظه که یهود بودن یا نذیر که یهود بودن، بنی نذیر اینا یه تیکه بودن، و خواهی نخواهی بین اینها فاصله میافتاد، مثل یک عده اونجا بودن، وقت تدریجا میامدن میساختن. خود همین بقیه هم خالی بود، وقتی پیغمبر آمدن بقیه در حقیقت اینجایی که پیغمبر ورود پیدا کردن، خونه ابو ایوب انصاری دو طبقه هم بود که پیغمبر میشه، پهلوش یه تیکه زمین خالی بود مال ایتام پیغمبر خیلی که مسجد ساختن، این برشون هم بقیه بود. الان شما وقتی بین بقیه و بین مسجد پیغمبر جایی که به اصطلاح گنبد هست و مناره هست بنشینید، این طرف امام، نه تا آخر مسجد، این وسطش خانه ابو ایوب انصاریه، این خانه ابو ایوب انصاری وسط بود، این ورش بقیع بود. بقیع هم یعنی تپه مانند در لغت عرب، یکی نقیع میگفتن یکی بقیع میگفتن، بقیع یعنی بقعه بالا آمده، نقیع یعنی پایین رفته، که ما الان بهش میگیم مرداب مانند. نقی الان عربا در دنیا عربی میگه مستنقع، مستنقعات، مستنقعات از همین نقیه، به حساب الان به مثلا در عراق هور بشن، هور العظیم بشن، این هور یعنی نقیه دیگه، مستنقع. نقی در حدود 20 کیلومتری مدینه بود، فاصله داشت با مدینه، یه منطقه بود، پایین بود، پس بود، آب جمع میشد اونجا، لذا خودرو بود، مرتع شده بود، این نقیه بهش میگفتن. یکی هم بقیع بود، بقیع بالا بود، توش خار بود، خار قرقد به اسم رضام بهش بقیع، تپه قرقد، مثلا میگه کوه آبیشم میگیم در فارسی، این تپه بود که توش قرقد، عرض کردم کرارم قرقد در حقیقت خار معنی مصطلح ما نبود، قرقد با اوصافی که داره شبیه درخچه بود، چون مثلا 100-120 سانتی متر مثلا طولش بود و برگ‌های ریزی داشت، خار غالبا برگ نداره، به نظام خار اصولا شدیدتره در آثارش، چون مستقیم نور خورشید رو میگیره، برگ نه، برگ بر اثر برگ و کلروفیل هم کاری میکنه، حالا بحثش نشه. قرار از اینی که پیغمبر اکرم هم بقی این طرفشون بود، بقی هم گرفتن یواش یواش مسلمان ها ساختن، مثلا بقی قبرستان نبود، تپه آزادی بود، و مثلا اول بقی رو چی ساخت؟ عقیل، عقیل خونهش اونجا ساخت، همین جایی که الان قبر چهار قبر ائمه است، اصلا این چهار قبر توی سرداب خونه عقیله، برای همین هم که با قبرستان بقیه مخلوط نشد، این خانه عقیله که در سردابش چهار امام رو و بعد عباس عموی پیغمبر اینا رو اونجا دفن کردن، یعنی اول عباس بعد اون چهار امام، عباس قبل از اون و فاطمه بنت اسد، اینا مثلا همین جایی که الان به اسم قبر صفیه و عاتکه دو عمه رسول الله قبر ام البنین، این خانه زبیره، زبیر مادرش رو جلو خونه خودش دفن کرد، صفیه مادر زبیره دیگه، صفیه که دختر عبدالمطلب و عمه رسول الله، این رو جلو خونه خودش دفن کرد. من خواستم اوضاع مدینه، وقت این سوال این بود، گاهی این فضاها رو می آمدن می ساختن، خب اینم می ساخت اونم می ساخت، به همدیگه می خورد دیگه، حضرت قضا فر رحبه خوب دقت بکنید، این میخوره به احکام اجرایی، به ساز و کارهای اجرایی، فر رحبه یعنی فضا، فضای بازی بوده، تکون و بین طریق، مثلا این رحبه فضای مثلا این بقی، مثلا این ورش اون ورش، این فضای بازی بوده میخواستن بسازن، تکون ثم یرود اهلها البنیان فیها، روشن شد؟ اینم میخواد بسازه، اونم همین روستاها هستن که توسعه پیدا میکنن، خانه های جدید بهش اضافه میکنن، این تو این فضای باز میخواستن خونه بسازن، قضا فقضا انیوت رکل طریق منها سب و از رو، حضرت همون خونه ها رو جوری بسازین که هفت ذراع فاصله بشه، سه متر و نیم، کوچه‌های سمت سنی میانه مثلا 10 متری 8 متری 6 متری درست دیگه. حضرت فرمودن حداقل حالا فرض کن 4 متری حالا برای احتیاطشون میگه 3 متر نمی، چون ذراع اصطلاحاً از سر انگشتان تا این مرفق رو ذراع میگفتن که به طور طبیعی 46 سانتی متر 47 سانتی متر به طور طبیعی این حدود است و این اصطلاح بود در اون زمان. حالا غیر از این که عنوان این بود اصطلاح هم شده بود، استاندارد بود، هر ذراعی دو وجب بود، اصطلاحشون اینطور بود وجب و ذراع. تو بعضی از روایات کر ذراع هم آمده، ذراع کنایه از دو وجبه، اگه داره ذراع یعنی دو وجب، ذراعان چهار وجب، دقت فرمودید. و از کردیم در لغت عرب شدر بود و فطر، ما بین انگشت آخری و این انگشت شست این شدره، ما بین این دوتا فطره، اولی و دومی، این فطره، فطرون و شبرون. خود شبر هم اصطلاحاً یک هفتم قامت انسان بود، اصطلاحاتی بود دیگه، مثلا تو اروپا متعارفشون پا بود، حالا شبر به جای شبر پا بود، دست پا بود، پا هم یک دهم قامت حساب میکردن. حالا این نمیخوام وارد این به همین کلام فوت میگن انگلیس هم بهش فوت بود، این چون پا بود حساب پا میکردن، اون وقت این رو یک متعارف بود. یک کسانی هم که در اسلام معروف بود که مجسمه هستن قائل به تجسیم حق تعالی هستن نستجی رو بداره، اینا میگوزن ان الله سبعت و اشبار به شبر نفسه، چطور هر انسانی هفت وجب به وجب خودشه، خدا هم به وجب خودش هفت وجبه. این روایت سبعت اشبار شد شدی تاریخش مالی چیه؟ این تصور اون انسان اون زمانه که هر انسانی هفت وجب به وجب خودشه، خدا هم هفت وجب به وجب خودشه، ان الله سبعت و اشبار به شبر نفسه. لازم این اصطلاحات روشن بشه و روشن این قضا قضای حکومتیه. این دقت کردی؟ چون شما ممکنه الان بخوان خانه بسازن فاصله 5 متر بدین، فاصله 10 متر بدین، خیابان 20 متری بکشین، 30 متری بکشین، روشن؟ من هی دارم تأکید میکنم این قضای شماره 10، قضای شماره 10 مال سازوکار اجراییه، روشن شد؟ مثلا مرحوم شیخ الشریعه میگه قضای 16 که لازره، اونم سازوکار اجراییه. این یک قضا، لذا این جور قضاها لازم الاتباع نیست. یعنی ممکنه الان در زمان ما فرض حالا ولایت فقیه باشه، ولی تو عدول مؤمنین به جای 3 متر و نیم مثلا میگه صلاحه که اینجا 8 متری بشه، صلاح اینجا مثلا چون در اون زمان الاغ و شتر و موتور و اینجور چیزا، شتر و موتور که نه زمان ما ماشین و این باید حساب فاصله رو با ماشین و کامیون و اینجوری حساب بکنه دیگه، کار کامیون رو هست کامیون رو نیست، باید این خصوصیات در نظر بگیره. این رو ما اسمش می‌ذاریم سازوکار اجرایی، میگیم احکام سلطانی، روشن شد اصطلاح من؟ پس یک احکام سلطانی داریم، یک قضاء ثابت رسول الله داریم، این جزء احکام سلطانی است که با زمان قضا فی الرحله تکون و بین طریق ثم یرید و اهلها البنیان فیها فقضا ان یترک للطریق منها سبع عذر قال و کانت تلک الطریق تسمى، این قال احتمالا یا خود عباده است یا همین نبه نبه پسر، تلک الطریق تسمى المیتا، میتا رو به کسر بی مخونید تو سما المیتا، میته نخونی میته میتا، این راه رو اسمش رو میتا میگذاشتن. به اصطلاحشون چی بود؟ یعنی اگر یک زمین رو تقسیم میکردی ممکن بود یک متر دو ذرا یک متر شما بگذاریم به عنوان راه این ساخت زمین تا این زمین، این رو میتا نمیگفتن. چرا؟ چون این زمین این راهی بود که برای این دو تا زمین بود، دو تا زمینی که فاصله بود جدا میکردین، راه کمی میگذاشتن. اما اگر میخواستین ساختمان سازی بکنن محله بسازن، طریق میتا، طریق میتا این طریق رفت و آمد، این کلمه علا خلاف القاعده است از کلمه اتیانه، اتا میتا علا خلاف القاعده، میتا یعنی یعتا، طریقون یعتا، پیاده رو نه، طریق رفت و آمدی، همین شطور رو نمیدونم اسب و الاغ و اینها رفت و آمد میکردن، دقت فرمودید. و کانت تلک الطریق، این در مقابل اون طریق خصوصی، مثل که یک زمین الان شب رسمه یک زمینه که تقسیم میکنم ممکنه یک متر فاصله بین زمین ها بدن، چون این میتا که نیست، این مال همین دو زمینه، به قول امروزی ما بنبست، شبیه بنبستی که درست میکنن. اینه که پیغمبر فرمودن طریقی که میخواد میتا باشه، این طریق رفت و آمدی رفت و آمد توش باشه، آمده شد توش باشه، این مثلا 3.5 متر باشه، 7 ذراع، روشن شد؟ این جزء احکام سلطانیست، این جزء احکام نه اینکه موقته، اصلا مال سازوکار اجراییست. ممکنه بعدها بشن 4 متر، بعدها بشن 10 متر، بعدها بشن 20 متر، حسب اون نیاز و مقدار خانه و چه رفت و آمدی میشه و توی ده، تو شهر، تو روستاست، حیوان رفت و آمد میکنه. اون این زمین، زمین آمد و شده، زمینیست که زمین آمد و شدنی، تقریبا زمین عمومی، راه عمومی، راه عمومی، راه آمد و شد. و کانت تلک طریق تسمى المیتا، اصطلاحا زمین راه میتا، راه رفت و شدی، این باید مثلا 3.5 متر باشه، روشن؟ این رو هم شماره 10 رو هم ما از جناب آقای چیز نداریم، از جناب عقبه نداریم، اما یه روایتی از سکونی داریم در تهذیب آورده، ذیلش اینه، قال رسول الله، تا میگه و قال صلی الله علیه و آله الطریق اذا تشاه علیه اهلو فحده سبعت از رو. این همون نکته ایست که من خیلی روش اصرار کردم، من جلوی امروز خوندم، بعدش هم متن دیگری میخونیم، که معلوم میشه یک دفعه نقل سنت رسول الله، یه دفعه متن کتاب عباده است. متن کتاب عباده نه، اما سنت نقل شده. اینه که ما میگیم مثلا سکونی عین کتاب عباده رو نقل کرده، مطلبش هست. این فکر میکنم جای دیگه هم داره، این اصلا اختصاص حالا نگاه کنم بعد نگاه بکنم. بله، قصه رهبره، بله، از همین چیز نقل کرده، بیهقی داره از همین کتاب چیز نقل کرده، از کتاب عباده، بیهقی هم از کتاب عباده. علایه حالن، اما ما در طریق عقبت ابن خالد از طریق عباده نداریم، از طریق سکونی داریم. عن جعفر، عن ابیه، عن آباهی، عن علیه، قال رسول الله، اگر راه اختلاف شد 7 ذراع، یعنی به اصطلاح 3.5 متر. این شاهد، روشن شد شاهد من برای شما؟ معلوم میشه که ما متونی داریم که حکم درش هست، متونیم که این الفاظ توش هست، این الفاظ رو ما فعلا از عقبت ابن خالد داریم، اما حکم از کسای دیگه هم داریم. و صلی الله علی محمد و آله.